آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه شو باز میکرد، یک صفحه از کتاب بود.
کتاب‌بان. برنامه ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. سلام به علاقمندان کتاب‌بان. کتاب‌بان برنامه است ویژه انواع روش‌های ترویج کتابخوانی و معرفی مروجان کتابخوانی فعال در سراسر کشور. علی اکبر زین‌العابدین هستم و با برنامه امروز همراه شما خواهم بود. موضوع برنامه امروز انواع ترویج کتابخوانی در فضای مجازی.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخوانی در کتاب‌بان.
بدون تردید الان دیگه همه میدونیم که در فضای مجازی به ویژه در دوره کرونایی ترویج خواندن بسیار رونق گرفته، هم به لحاظ کمی و هم کیفی. هرچند پیش از این هم ما فعالیت‌های انواع افرادی که با کتابخوانی سر و کار دارن رو در وبسایت‌ها، صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی و اینها می‌دیدیم و استفاده می‌کردیم، اما در این یک سال و اندی می‌بینیم که چقدر شیوه‌های نوآورانه آمده، البته که به لحاظ کیفی تفاوت‌هایی با هم دارن. مهمان کارشناس بنده سرکار خانم عاطفه اسلامزاده هستند که خودشون هم در ترویج کتابخوانی در فضای مجازی و البته به صورت حضوری و کتابداری مدارس و همچنین کتاب فروشی تخصصی کودکان و نوجوانان هم در شهر لار فعالیت میکنن. در نتیجه میتونیم با ایشون یک توصیف خوبی که ببینیم در فضای مجازی چه خبره از ترویج کتابخوانی. خانم اسلامزاده، به کتاب‌بان خوش آمدید.
سلام و خیلی ممنونم از دعوتتون، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
امروز توصیفی دوست دارم صحبت کنیم.
بله.
یک برنامه بعدی رو انشالله با شما ضبط خواهیم کرد که درباره حالا مواجهه مخاطبان با این گستردگی و انواع صحبت کنیم که بتونیم تخصصی تر و راهبرانه تر برنامه‌مون پیش بره.
بله حتما.
ما الان اگه بخوایم به صورت کلی از نظر ابزار رسانه‌ای، با توجه به اینکه شما رشته‌ت هم علوم ارتباطات بوده، به لحاظ ابزار رسانه‌ای الان ترویج کتابخوانی در چند بستر دارن ارائه میشن؟
ما اگر بخوایم رد به این ترویج خواندن رو بگیریم، بریم به عقب و بعد برگردیم ببینیم چه اتفاقی افتاد، خب شاید حدود 10 سال پیش با سایت‌ها و وبلاگ‌هایی روبرو بودیم که توسط نهادهای تخصصی و عمومی اداره می‌شدن یا توسط بلاگرهای حوزه کتاب که آدم‌های کتابخوانی بودن تجربه‌هاشون رو به اشتراک می‌گذاشتن. ولی بعداً با رشد اینستاگرام و اومدن حالا ابزارهایی مثل پادکست و بعد اپلیکیشن‌های کتابخوان، خب فضا خیلی تغییر کرد و گروه‌های متنوعی از آدم ها اضافه شدند به کسانی که دارن در حوزه خواندن تولید محتوا میکنن. در حوزه بزرگسال اگر بخوایم بگیم، گروه ها متنوع، کودک نوجوان همینطور. دستبندی رو با هم دیگه جلو میریم برای اینکه ذهنمون روشن تر بشه. میتونیم از بزرگسال شروع کنیم که چه اتفاقی.
بسیار خوب، بسیار خوب. البته که احتمالا ما شباهت وجه مشترکایی داریم.
بله بله حتما.
پس من از شما خواهش میکنم که اگر که مثلا بزرگسال رو دارید میگید و بچه مشترکی با بخش کودک داره، اونجا به هر دوش اشاره کنید.
بله حتما.
خب از بزرگسالان شروع میکنیم.
توی بخش بزرگسال همچنان ما سایت های رسمی رو داریم که توی این قضیه فعالیت میکنن و بلاگرهایی که حالا حوزه کارشون رو از وبلاگ در واقع تغییر دادن، محل کارشون رو به اینستاگرام. الان افراد زیادی هستن که خب با داشتن یک کتابخونه شخصی قوی و علاقه‌مندی به عکاسی از کتاب‌ها، صفحات خیلی استاندارد و خوبی رو برای معرفی کتاب و حتی تشکیل گرد همایی‌های بر محور کتاب تشکیل دادن. خیلی از این افراد گروه‌های کتابخوانی دارن که توی دوره‌های زمانی مثل ماهی یک بار با مخاطبان صفحه ارتباط می‌گیرن، یک کتاب رو با هم می‌خونن و با هم تجربه‌هاشون رو سهیم می‌شن. یا اینکه خیلی از این افراد روی آوردن به اینکه پادکست هم تولید بکنن و تجربه هاشون رو اونجا هم به مخاطبان عرضه بکنن.
الان پادکست ها خیلی هم اوج گرفته در خصوص
کتاب. بله بله. به ویژه در زمینه توسعه فردی، روانشناسی موفقیت و خودیاری الان پادکست های زیادی در حال تولیدن که هر کدوم از اونها بر محور کتاب هایی دارن این کار رو جلو میبرن. خوشبختانه ناشرینی هم هستن که این پادکست ها رو حمایت مالی میکنن و تقریبا توی هر کدوم از قسمت‌هاشون کتابای خوبی معرفی میشه در این زمینه. اینها همه خیلی کمک کردن. یا پادکست‌هایی که اصلاً بر اساس معرفی کتاب تولید شدن و شکل گرفتن که خلاصه ای از کتاب ارائه میکنن و بعد دعوت میکنن از مخاطبین به خواندن کامل اونها.
و ویژگی‌های مثلا این پادکست‌ها در گویندگی و متن معمولاً چی هست که جذاب‌ترشون میکنه؟
هر چقدر که این پادکست ها روایی ترند یا از تجربه های واقعی بیشتر الهام گرفته باشن مخاطب بیشتری دارند. پادکست هایی که موفق میشن که کتاب رو یک جور روایت گونه در واقع ارائه بکنند به مخاطب و یا پادکست هایی که از تجربه های خود اون فرد ارائه کننده برمیاد معمولا خب خیلی هم بردل نشسته و مخاطب خودش رو پیدا کرده. یه دسته پادکست هم داریم که داره میپردازه به ادبیات کهن و انگار که جای خالی خیلی از این کتاب‌هایی که در واقع توی کتابخونه‌ها خاک گرفته مثل شاهنامه، بوستان و گلستان سعدی و اینها رو الان داره پادکست‌هایی که یک گوینده خوش صدا و حالا خوش قریه و با سواد پشت اون هست پر میکنه.
بله. خب در حالی که الان میگن در عصر ویدیو هم هستیم دیگه، مثلا در شبکه‌های اجتماعی، جالبه که الان این دوتا دارن با هم رقابت میکنن. ویدیویا بله. معمولا چگونه تولید میشن؟ چه انواعی دارن؟
ویدیوها هم ما الان محض موشن گرافی رو داریم که خیلی از ناشرین یا کتاب فروش ها از اون ممکنه استفاده بکنن، یا حالا یه سری بحثه ساختن فیلم های کوتاه شاید درباره کتاب ها. منتها پادکست همچنان گوی رقابت رو از ویدیو فعلا فکر میکنم که برده، به خاطر اینکه یک رسانه شخصی تره و ارتباطی که مخاطب باش برقرار میکنه که ارتباط شخصی تر و خاص تره.
اون بخشی که مثلا ما توی فرض کنین اینستاگرام یا حتی در آپارات و اینها میبینیم که اون مروج میاد هر بار مثلا در مورد کتابی صحبت میکنه، اونها چطور هست رونقشون الان؟
بله بله. اونها کلا باید بپردازیم البته به این بستر به صورت جداگانه. الان گروه هایی دارن اضافه میشن به گروه های ترویجگر خواندن، مثل مادرها که یکی از گروه های خیلی مهم هستن. حالا میتونیم از اینجا بریم کم کم وارد حوزه کودک و نوجوان هم بشیم. که مادرانی که تجربه های فرزند پروریشون رو به اشتراک میذارن و کتاب نقش پررنگی در این تجربه ها داره، یکی از مهمترین گروه های ترویج خواندن هستند.
خیلی هم
پرمخاطبن.
بله شدن.
یعنی مرجع بسیاری از مادران دیگه قرار گرفتن که حالا البته جای بحثه که باید دربارش یه برنامه بعد حتما
اینو
باید
تو برنامه مخاطب. بله بله
بله بله.
من بخش اول گفتگومون اینجا تمام میکنم، بخش دوم ادامه میدیم این توصیف فضای مجازی رو در ترویج خواندن.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
بخش همکلام با مروجان این هفته کتاب بان، مهمان ارزشمند بنده سرکار خانم بهار بهمنی از استان کردستان شهر خوب سنندج که در واقع مسئولیت دبیرخانه جامعه باشگاه کتابخانه کودک نوجوان رو بر عهده داشتن به صورت یک نیروی آزاد و این دبیرخانه در جامعه باشگاه کتابخانه در دوره پیش برگزیده شده. سرکار خانم بهمنی، به کتاببان خوش آمدید.
مرسی، خیلی ممنون آقای زینالا، بدین روز بر شما.
خب چی کار کردی شما که انقدر این دبیرخانه به چشم اومده؟ باشگاه چجوری به ذوق آوردیشون؟
والا عرض کنم آقای زینالا بدین، من سال 95 داشتم یه تست می‌کردم برای طرح‌های کتابخانه در ایران. اصلا ببینم چه طرح‌هایی هست در کشور، طرح‌های کتابخانه. با عنوان باشگاه‌های کتابخانه آشنا شدم، توی گوگل که سرچ می‌کردم، بعد دیدم که این طرح برای وزارت خونه است. بعد دیگه کم کم کلیک شدم، دیدم طرح ابلاغ شده به استان‌ها، رفتم با ارشاد استان صحبت کردم، یه اطلاعاتی به من دادم، بعد خیلی توجیه نشدم، بعد سایت شبکه ترویج کتابخانه رو خودم نگاه کردم، در واقع زیر و رو کردم، ریز در واقع طرح رو در آوردم که چجوریه، و اینکه تونستم تهران هم مراجعه کردم حضوری به دفتر شورای توسعه برنامه‌ریزی اگه اشتباه نکنم. اونجا حضوری رفتم، آقای سجاد جمشیدیان خیلی من رو راهنمایی کردن، این کتابچه‌های خوبی به من دادن، یعنی اینکه گفتن که برای هر کدوم از باشگاه‌ها در اینجا هستنی کتاب‌های هر پنفلت‌های به من دادن، سی‌دی‌های به من دادن، من با خودم همه رو آوردم سرانداز، نشستم همه رو بررسی کردم، و وقتی که دیدم این طرح خیلی طرح فوق‌العاده خوبی هستش، با دوستانم صحبت کردم که حالا مدارس غیر انتفاعی داشتن، دبیر ادبیات بودم، مدیر مدرسه بودن، باهاشون صحبت کردم، گفتم چنین طرحی هست به نظر من برای کلاس‌های درس ادبیات فارسی، خیلی خیلی جا داره، خیلی خوبه. به نظر من این طرح بستر اصلی طرح واقعا مدارس و حوزه های آموزشی هست.
چه کردی با مدارس؟ یعنی چجوری تونستی این طرح رو گسترش بدی؟
من با مدیر مدرسه دوستم، اینجا اسمشون رو ببرم، خانم سعیده همایون نژاد، مدیر مدرسه نمونه مردمی ابرار هستن، ایشون خیلی همپا بودن. ببینید آقای زینال آبدین، واقعا فردی هم که میخواد وارد حوزه بشه باید علاقه من به حوزه کتاب باشه و درک بکنه توسعه فرهنگی رو در امور، حالا یکیش کتاب.
حالا خانم بهمنی، ما یه وقتا با گروه های مواجه هستیم که خب حالا هنوز به اون درک نرسیدن، علاقه شون نبوده، اتفاق افتاد تو اینجا که بتونین حتی مدرسه هایی که راغب نبودن قبلا اونها رو هم ترغیب کنی؟
بله اتفاقا بودن. من ببخشید این حرفم رو کامل بکنم، مدرسه ابرار خیلی حمایت کرد، خیلی اصلا کل مدرسهشون رو بسیج کردن که باید این طرح شرکت کنیم، یعنی کل کلاس ها و کل بچه ها 300 نفر رو کنم دانش آموز داشتن، اومد توی طرح این باشگاه کتابخانه، همه معلم ها در هر کدوم در رشته و حوزه خودشون، فرض فرمایید مثلا معلم تاریخ اومد حوزه کتاب های تاریخی رو برداشت، فرض فرمایید مثلا معلم دینی عربی قرآن علوم اسلامی اومدن مثلا کتاب های رو با همون کتاب هایی که من از آقای جمشیدیان گرفته بودم، و کتاب خارج نیاوردیم از اون لیست کتاب هایی که خود باشگاه تهیه کرده،
کتاب هایی که بعد لیست کتاب های مناسب جمع باشگاه
بله اونا رو برداشتیم. بعد دیگه یکی از دیگه دوستای دیگه خوب من خانم عثمان پور که دو دوره برگزیده شد باشگاهشون، ایشون هم همینطور، ایشون در دبیرستان ریحانه بودن،
بله باهاشون گفتگو کردیم،
بله به اسم باشگاه ریحانه بود صحبت کردیم، و خیلی خیلی خودشون راغب بودن، خیلی بالاخره خیلی کار خوب پیش رفت. در مورد مدارس و مدیرها و معلمین هم که اشاره فرمودید، بله با چنین تستی من برخورد داشتم، حتی من شنیدم گفتم که مثلا ساعتی چقدر به ما میدید، یا مثلا توی سابقه کارمون درج میشه، یا مثلا جزء اضافه کار رو نمیدونم اینو
ضمن خدمت و
ضمن خدمت، بله، یا مثلا اصلا رقم ریالی هم حتی آوردن، حتی مثلا اصلا خارج از مدرسه آقای زین‌العابدین بودن افرادی که مثلا میگفتن خب من اگه بیام توی این طرح کار کنم منو به جایی استخدام میکنیم. ببینید این تفکر هم وجود داره. به نظر من این طرح، حالا برگردم سر طرح باشگاه کتابخانه که من خیلی طرح دوست دارم،
ما یک دقیقه فرصت داریم توی گفتگو،
خیلی طرح خوبی هست آقای زین‌العابدین، ولی یک اشکال بزرگ این وسط هست، طرح خوب توجیه نشده، نه به استانها توجیه، حالا استان شاید توجیه شده باشه، ولی به زینفها این طرح توجیه نشده، و اگه میبینید که خیلی بازخورد نداره، گزارشکارها کمه، خیلی مثلا شرکت کننده ها با توجه به سیل جمعیت کم هست.
حالا خانم بهمنی، اصلا ما میتونیم فرض کنیم که جامعه باشگاه ها نیست اصلا، خب ولی
بله.
این مفهومی که میشه باشگاه درست کرد با بچه ها و کار کرد، اصل ماجرا رو که میشه نگه داشت. من فکر میکنم که یه پیشنهادی بدین برای ورود به مدارس برای هر کسی که میتونه این کار رو بکنه.
خب من پیشنهادم این هست آقای زینالا بگیم که ما خب سیستم درگیر بروکراسی هست، یعنی یک فرد حمیده نمیتونه بره بگه توی مدرسه بگه بیا فعالیت کتابی انجام بده. این رو باید حالا از طریق وزارتخونه به اداره استان ها، یعنی از طریق اداری انجام بشه، ابلاغ بشه به وزارتخونه و پرورشگاه ها، شما بیاید که این طرح با فعالین کتاب همکاری بکنید. به خاطر اینکه بودن مثلا خب دیگه طبعا همه شهرها اینجوریه، فرض بفرمایید مثلا ما ناحیه یک چون مدیر ناحیه یک پرورش ما رو میشناختن با ما فعالیت میکنن، ولی ناحیه دو چون که خب مدیر رو نمیشناختن، حتی خود رئیس ناحیه دو حالا مثلا موردی است مثلا مثال.
خب پس ما الان بهترین شیوه رو شما گفتگوی فعالان تربیج کتابخوانی با مسئولان ادارات آموزش پرورش استانها و شهرستانها میدونی. خیلی ممنونم.
من اینطوری میخوام بگم آقای زینالا بدی، این که ادارات دولتی از جمله آموزش پرورش و سازمانهای دیگه آموزشی با فعالین کتاب در این حوزه وارد گفتگو بشه.
خب ولی به نظرم از این طرف بیشتر باید شروع شه، یعنی اونا که فعال هستن باید برن صحبت کنن، توجیه کنن.
خب بعضی وقتا خیلی بنالا بده فعال ها هستن ولی از سازمان های اداری دولتی با هاشون همکاری نمیشه.
عرض میکنم من فکر میکنم باید برن و هی توجیه کنن این طرح ها رو،
باید این دروازه هم توی سازمان های دولتی باز
بله بله. و نتایج کارهای انجام شده رو نشون بدن.
بله باید ادارات دولتی این در رو باز بکنن که بله این بسر فراهانه، بفرمایید ما حمایت سازمانی داشته باشن چه حمایت اداری.
بله
مثلا مثلا درگیر مجرد مثلا بدون مجرد شما نمیتونید وارد اون مدرسه بشید. خب این محدودیت
محدودیت داره دیگه. بسیار خوب، ممنونم از این پیشنهاد خوب شما و فعالیت های درجه یکتون.
بنده باشید، سلامت باشید.
27 سالم و یکی از برنامه هایم به نام سفر و رسیدن به مقصد یک پانتومیم طولانی است که در آن تماشاگران تا آخرین لحظه مبدأ را با مقصد اشتباه می‌کنند.
شاید هم یک پیام تلفنی طولانی، خنده دار و بی سر و ته برایش آمده باشد که در آن همه آدم‌هایی که این آدم تا به حال می‌شناخته دارند توی گوشی تلفن حرف می‌زنند و همه با هم می‌گویند تو قبول شدی، فقط یه امتحان بود. هممون سر کارت گذاشته بودیم. زندگی واقعی خیلی بهتره.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
بخش دوم گفتگوی بنده رو میشنوید با سرکار خانم عاطفه اسلامزاده درباره انواع ترویج کتابخوانی در فضای مجازی که خیلی بحث جذابی هست، شاید جزء جذابترین موضوعاتی است که ما در کتابان داریم بهش میپردازیم. خب مادرها رو گفتید، دیگه چه در واقع طبقات و گروه های دیگه اضافه شدن در فضای مجازی برای ترویج؟
بله، به ویژه در حوزه کودک و نوجوان شروع کردیم به صحبت کردن. گفتیم بله. بجز مادران، یکی از گروه هایی که خیلی ورودشون به این قضیه جالبه گروه های کارشناسان تعلیم و تربیت، معلم ها و روانشناس ها هستن.
آها.
که به کتاب خیلی از زاویه کارکردی نگاه میکنن. اونها در واقع توجه کردن که کتاب چه ابزار خوبی میتونه باشه در مسیر همراهی با بچه ها، حالا توی اصلاح رفتار یا مسائل درمانی حتی، و توی صفحاتی که تشکیل دادن توی اینستاگرام میبینیم که خب کتاب رو از جهت اون یک هدف خاص و یک کارکرد خاص دارن به والدین معرفی میکنن. مواجهه با این نوع معرفی هم میتونه جذاب باشه، باز هم نکات خیلی ظریفی داره که باید بهش بپردازیم بعدن.
خانم اسلامزاده، جالب این تقسیم بندی که شما میکنی شباهت جدی داشت، یعنی این استفاده کارکردی از کتابای کودک نوجوان برای تعلیم و تربیت و آموزش و روانشناسی و اینها.
بله.
و اونجایی که شما گفتی برای بزرگسالان هم در پادکست ها به موضوعات توسعه فردی.
بله،
موفقیت. انگار یک بچه مشترک، یک نیاز عمومی در جامعه به وجود اومده در این خصوص؟
بله، نیازی که انگار کتاب داره پاسخ درخوری بهش میده و توجه ها جلب شده به این پاسخی که کتاب داره ارائه میکنه.
حتی در کنار این من میبینم برنامه های تلویزیونی که در خصوص کتاب ساخته میشن، اینها هم شاید بخشی از رونقشون به خاطر فعالیتشون در فضای مجازی هست، درست
بله،
میگم؟
بله همینطوره. بله، الان به جز برنامه تلویزیونی، نهادهای داوری کتاب هم روی آوردن به این قضیه که یک بازوی دیگه در فضای مجازی داشته باشن.
چگونه استفاده میکنن در داوری؟
از این جریان
چجوری استفاده میکنن در داوری هاشون؟
برای گرفتن یک ارتباط دو طرفه با مخاطب، که انگار جای این ارتباط خیلی خالی بوده. از قبل ما عادت داشتیم به این که نتایج داوری ها رو بخونیم یا در نهایتی رو توی یک مسیری کتاب رو ببینیم که داره میره و به کجا میرسه. هیچ وقت باخبر نبودیم از این که این جریان های داوری حتی چه کسانی هستن توش فعالن و چه جوری این نتایج به دست میاد. اما الان که ارتباط خیلی مستقیم تر شده با مخاطب، یک جورایی اونها هم خودشون رو انگار ملزم به پاسخگویی بیشتر میبینن و دستاوردهای داوری خیلی سریع‌تر، به‌روزتر و توی یک ارتباط دو طرفه داره به مخاطب عرضه میشه. از این طرف هم بازخوردهای خوب دارن میگیرن. به ویژه ما تو حوزه کودک نوجوان این جریانو داریم که مثلا شورای کتاب کودک سالها شاید کتابنامه خودش رو دیماه هر سال به صورت کتابنامه مفصل و مکتوب ارائه میکرد و مخاطبش فعالین حوزه کتاب کودک بودن. اما الان از وقتی که شورا هم دارای صفحه شده یا توی سایتش فعالتر عمل میکنه، این فهرست خیلی زودتر و به روزتر در اختیار عموم جامعه قرار میگیره. یا حالا گروه های دیگری داریم مثل لاک پشت پرنده که فهرستاشون رو خیلی زودتر میتونن ارائه بکنن و بازخورد بگیرن. همچنین حالا میخواستم بپردازم دقیقا به این که بعد از مادران و روانشناسان، ما یه گروه بسیار مهم داریم که ترویجگران تخصصی کتاب کودک هستند. کسانی که یا تحصیل کرده هستند، توی چند سال اخیر با تأسیس در واقع رشته ادبیات کودک نوجوان در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدن، کسانی که دوره‌های تخصصی کودک ادبیات کودک نوجوان رو در شورا یا نهادهای معتبر دیگر گذروندن و معلم‌هایی که توی حوزه ترویج خیلی فعال بودن، اونها هم الان دارن از امکان فضای مجازی برای ترویج خواندن
در واقع. پس معلم ها الان یک گروهی هستن که ارتباط بهتری گرفتن، یعنی نه فقط با دانش آموزان خودشون، با دانش آموزان شهرهای دیگه، مدارس دیگه، و متخصصینی که در واقع به صورت آکادمیک.
بله.
دنبال اینها معمولا از چه شیوه استفاده میکنن؟ ویدیو هستن، متنن، چی بیشتر کار میکنه براشون؟
اونها تولید محتوای خیلی متنوعی دارن. زاویه نگاهشون با اون دو گروه قبلی خیلی متفاوته. از نگاه تخصصی تر نگاه میکنن، سلیقه شخصیشون کمتر دخیله توی انتخاب ها و سعی میکنن حالا یک کتاب با کیفیت رو از زوایای مختلف بررسی بکنن. معمولا توی صفحاتشون ما با بجز معرفی کتاب، با محتواهایی که در خدمت تحلیل کتابه یا اینکه چطور میشه این کتاب رو با بچه ها سهیم شد، چه فعالیت هایی میشه در حوزه کتاب خانی با بچه ها روی همین کتاب انجام دادم روبرو هستیم.
حالا و حتی کیفیت لابا سخت افزاری کتاب ها حتی.
بله بله، یعنی صفحاتی هستن که رجوع بهشون به قولی به جای این که خود ماهی رو به ما بده، خیلی ماهیگیری یاد میده به مخاطبانشون.
اپلیکیشن های قانونی کتاب که کتاب میفروشن، آیا اونها رو هم جزو دستبندیتون قرار میدین به عنوان کار ترویجی؟
اپلیکیشن ها هم بله میتونن خیلی جایگاه مهمی داشته باشن. یعنی اگر شما یک اپلیکیشن کتابخون روی گوشیتون داشته باشین، این گوشی که تو جیب شماست مثل یک کتابخونه در جیب شماست. و به جز این، اپ ها هم رفتن سراغ این که وبلاگ های پشتیبان خیلی قوی داشته باشن که به جز ارائه یک کتاب به مخاطبشون، حالا کتاب صوتی یا کتاب مکتوب، باز محتواهایی تولید میکنن در خدمت خواندن. خیلی از این محتواها بسیار کوتاهن، جذابن، با زبان ساده و روان برای مخاطب عموم نوشته شدن
و رایگان هم هستن.
بله و رایگان و با موضوعات تخصصی. یعنی شما مثلا بخواید در مورد ژانرهای مختلف بخونید، اونجا مطلب پیدا میکنید، تا اینکه بخواید در مورد یه تجربه کتاب خوندن ساده با بچه ها بخونید هم اونجا مطالبی حتما پیدا میکنید. اینا همه به هر حال در خدمت این قضیه در اومدن. دو گروه دیگه هم هستن که خیلی مهمن توی این فضا.
بله.
اونم باز گروه ناشران و کتاب فروش ها هستن. از وقتی که این فضا رو رونق گرفته، ناشرینی که در واقع یک همیشه حلقه واسط بین خودشون و مخاطب داشتن و اون کتاب فروش ها بودن، اومدن خودشون مستقیم با مخاطب دارن ارتباط برقرار میکنن و به ویژه اونایی که تو حوزه کودک و نوجوان دارن تخصصی کار میکنن، خیلی هاشون مخاطبشون رو انتخاب کردن که اصلا با خود کودک و نوجوان حتی سخن بگن توی صفحه.
بله، چون اصلا پیش از فضای مجازی در واقع ناشران که خب ارتباط خیلی کمی میتونستن با مردم برقرار کنن، کتاب فروش ها بودن که اون هم حضوری اگر بعضی از کتاب فروشه. ولی الان من نگاه میکنم در صفحه ناشرین مثلا قدرتمند بزرگسالان که
بله،
چقدر محتوا تولید میکنم برای یک کتابی که مثلا اخیراً به نشرشون بله، اضافه شده و از انواع همه ابزارهایی که شما میگی دارن استفاده میکنن.
دقیقاً از نکات تمایزشون، بله، از نکات تمایزی که محتوای ناشرین داره با محتوای سایر گروه ها پرداختن به جزئیات بسیار زیاد در مورد یک کتاب توی اون صفحه هست.
و حتی میبینیم که ناشران به قول شما تمایزشون اینه که از پشت صحنه کتاب ها هم اطلاعاتی میدن که در جریانن، حالا نویسندگانشون میدونن، از مترجمانشون خبر دارن، اینها هم داره کمک میکنه بهشون.
بله، و همچنین سراغ قالب هایی مثل لایف گرفتن با حالا پدید آورندگان کتاب و اینها هم رفتن که
بله،
خودش از جذابیت های صفحهشون شده. گروه آخری هم که میتونیم اسم ببریم که کتاب فروش ها هستن، شاید بشه گفت تلفیقی از همه اون محتواهایی که بقیه گروه ها عرضه میکنن رو کتاب فروش ها تلاش دارن عرضه بکنن. یعنی ممکنه توی صفحات کتاب فروشی ها ما با هم با کارکردهای روانشناسی کتاب روبرو بشیم، گاهی با تجربه های خوندن اون در خانه روبرو هستیم، گاهی از اطلاعات ناشر اونجا چیزهایی پیدا میکنیم و اطلاعات خیلی متنوعی کتاب فروش ها دارن عرضه میکنن به مخاطبینشون. و از ویژگی های مثبتی که متمایزشون میکنن اینه که معمولا خیلی به روزتر از سایر گروه ها هستن و ارتباط دو طرفه خیلی قوی و شبانه روزی با مخاطبشون برقرار میکنن.
خیلی ممنونم از این توصیف عالی. من جمع‌بندی بکنم حرفای شما رو، یه جمله میگم: کتابخوانی رونق گرفته است در فضای مجازی و رونق خواندن بسیار کمک کرده و از اون وضعیت ناامیدی که تا چند سال پیش داشتیم خارج شدیم و امیدهای بزرگی پیش روی ما هست. سپاسگزارم از حضور شما در کتاب بان تا انشالله برنامه بعدی رو با شما ضبط کنیم روز دیگری.
خیلی ممنونم از شما.
خدا حافظ.
خدا
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
لحظات بسیار خوب و خوشی رو برای شما هموطنان عزیزمون هر کجا که هستید آرزو میکنیم. دوستان گرامی، تا ثانیه های دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه قلمرو به فرهنگ باشید با موضوع نقش فرزند در تحکیم خانواده. این برنامه به مدت 54 دقیقه تقدیم به شما بزرگواران میشه.
قلمرو به فرهنگ، همکاری از گروه تاریخ و اندیشه.